سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان جهانی صحت میگوید که 13 میلیون نفر در افغانستان با وضعیت اضطراری یا بحران امنیت غذایی روبرو اند. آقای گبریسیوس در شبکه ایکس یا توییتر سابق امروز نوشت که در میان این 13 میلیون نفر نزدیک به 1 میلیون کودک از سوی تغذیه حاد رنج میبرند و افزوده که سازمان جهانی صحت برای ادامه کمکهایش با شفاخانه ها در افغانستان به 185 میلیون دلار نیاز دارد تا از مرگ و میر کودکان و زنان به دلیل سوی تغذیه و ناامنی غذایی جلوگیری شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 کمک های جهان با این کشور به گونه چشمگیر کاهش یافته. انتظار می رود که روزا تنبایوفا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان امشب به اعضای شورای امنیت این سازمان در مورد اوضای کنونی افغانستان معلومات دهد. در خبرنامه دیروز دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما از اشتراک خانم اوتنبایوفا در نشست شورای امنیت خبر داده شده. قرار است که نشست 10 صبح به وقت نیویورک و 7:30 شب به وقت کابل آغاز شود. این در حال است که مجمع عمومی سازمان ملل به روز دوشنبه تصمیم گیری در مورد سرنوشت کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان را به تعویق انداخت. شاهراه سالنگ پس از ترمیم و بازسازی امروز برای ترافیک بازگشایی شد. به این مناسبت شماری از مقامهای بلند پایه حکومت طالبان در یک نشست خبری اشتراک کردند و بخشای آن را رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان پخش کرد. بازسازی این شاهراه به شمول تونل سالنگ حدود 4 ماه پیش آغاز شد. این شاهراه یکی از مهمترین مسیرهای ترانزیتی افغانستان محسوب می شود و اردوی اسرائیل بر 2 شفاخانه فعال در شمال غزه یورش برد و کارمندان آنها را بازداشت کرد. این تنها 2 شفاخانه فعال در شمال غزه اند. این در حال است که در نتیجه حملات هوایی روز سه‌شنبه اسرائیل بر شهرهای جنوبی غزه حداقل 45 فلسطینی کشته شدند. اسرائیل گفته که عملیات نظامی علیه گروه جنگجوی حماس در جنوب غزه ماها ادامه خواهد داشت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان سازمان حراس افغان میشناسند. پنج و سه دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
زخمی بر ما ایجاد شده که هرگز مرهم پیدا نمی کنه، هرگز التیام نمی بخشه. یادم که میای حتی یک محیط سرسبز من به یاد سرسبزی دانشگاه و پانتون مندازه و قلبم فشرده میشه.
یک سال از ممنوعیت تحصیل دانشجویان دختر در افغانستان گذشت. دیدبان حقوق بشر این وضعیت را زیانبار می داند.
It's no surprise that we hear more and more reports.
قابل تعجب نیست که ما گزارش‌هایی از خودکشی دختران افغان را می‌شنویم. من فکر می‌کنم دختران و زنان افغان زندگیشان را در حاکمیت طالبان جستجو می‌کنند، اما برای همه آنها غیر ممکن است که ادامه بدهند.
در هرات زلزله زدگان در چه وضعیت هستند؟
نریخ می‌زنه، خیمه‌ام خیلی سرد است. تمام کرده دیگه نمی‌شه، خیلی سرد است. کرسی ندارم، بخیری ندارم، کم پلایه.
مقام‌های اوکراین از سرنگونی چندین تیاره بی سرنشین روسیه خبر دادند و برنامه کاروان زهر را هم در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. یک مقام دیدبان حقوق بشر با اشاره به سپری شدن یک سال از محرومیت تحصیلی دانشجویان دختر در افغانستان میگوید که این وضعیت به شدت به زیان این کشور است. حکومت طالبان در 20 ماه دسامبر سال 2022 مانع رفتن دانشجویان دختر به پوهنتون‌های افغانستان شد. این اقدام با واکنش تند دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما و اعتراض محصلان دختر شد. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی گفته که در این یک سال افغانستان هیچ دختر انجینیر، دکتر، حقوقدان، استاد و متخصص در دیگر بخشا فارغ نداده. بیشتر در این گزارش مفصل از فایزه ابراهیمی.
یک سال از بسته شدن دروازه‌های پوهنتون‌های دولتی و خصوصی برای دختران در افغانستان می‌گذرد. حکومت طالبان به تاریخ 20 دسامبر سال 2022 با صدور فرمان تحصیل دختران را ممنوع کرد و اکنون افغانستان تنها کشوری است که دختران در آن به آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی دسترسی ندارند. هرچند در مکتوبی که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در آن زمان منتشر کرده بود، آمده بود که این ممنوعیت تا امر ثانی خواهد بود. اما یک سال می گذرد و دانشجویان دختر هنوز هم در انتظار امر ثانی برای رفتن به پوهنتون هستند. اسپوشمه که دانشجوی پانزده طب پوهنتون کابل بود برادی آزادی می گوید که این یک سال را با ناامیدی سپری کرده است.
خیلی کوشش کردیم که فکرهای منفی را از ذهن خود دور داشته باشیم، خود با کتابهای خود مصروف نگه داشته باشیم، ولی وقتی که می دیدیم و می شنیدیم که محصلین ذکور دارن هر روز به پوهنتون میرن، درس میخوان و از ما پیشروی میکنن، در این موقع امو حس ناامیدی ما، حس خراب ما شدت میگرفت و همیشه ایره به خود میگفتیم که ای کاش ما دختر نمی بودم.
سعیرا که دانشجوی پوهنزه طب هرات بود میگوید که چند پیش همسینفی هایش از پوهنتون فارغ شدن، اما او پس از 6 سال رفتن به پوهنتون خانه نشین شده است.
زمانی که سینفی ها پسرم فارغ شدن واقعا یکی سنامی دیگه به من دست داد، چون همیشه وقت که ما فکر میکردیم که فارغ بشیم چی یک لباسی بخت جور کنیم، جشن فراغت چی بپوشیم، چون هر دختر خانم ذوق و شوق امو داره که زمانی که فارغ میشه لباس فراغت خوب بپوشه، خیلی یکیسته و عزیز ما رو محروم کردن.
او میگوید که سلامت روانی خوبی ندارد و برای درمان بر روانشناس مراجعه کرده بود و هیچ امیدی به آیندهش ندارد. آرزو یکی دیگر از دخترانی که در آخرین روز حضور دختران در پوهنتون پایان نامه اش را تمام کرده میگوید که او توانست فارغ شود، اما خواهرش که صنف سوم رشته ادبیات بود نتوانست فارغ شود.
شاید باور نکنین اون روزی که گفت بعد از همین روز بسته میشه، ساعت 8 صبح تا 5 دیگر ما دانشگاه بودیم، روی مونوگراف ما، روی پایان‌نامه ما کار کردیم، چاپش کردیم، تمام مراحل دارش طی کردیم. خواهرم دانشجوی ادبیاتی دری بود، 3 سال خوان اما سال آخر نتونست به تمام برسونه و بعد یک سال هم رزمانش از پسرها فارغ شدن اما اینا نتونستن فارغ شون.
در همین حال مدثر، یکی از دانشجویان پسر، برادی آزادی میگوید که از محروم شدن دختران از تحصیلات عالی بسیار ناراحت است و تحت هیچ شرایطی نباید دروازه های پوهنتون برای دختران بسته بماند.
ما از مسئولین طالبان یا امارت اسلامی می خواهیم که دروازه های تحصیلات عالی را برای دختران باز کنند تا خواهران ما بتوانند تحصیلات عالی شان را ادامه دهند و در آبادی وطن سهم داشته باشند.
هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر برادی آزادی می گوید یک سال از محرومیت دختران از تحصیلات عالی در افغانستان می گذرد و یک سال است که این کشور هیچ دختری از بخش انجینیری، طب، حقوق و دیگر بخش‌ها را فارغ نداده و این روند همچنان ادامه دارد. به باور خانم بار، طالبان به جز افکار و خواست خودشان هیچ توجهی به افکار و خواسته های دیگران ندارند و زیان این ممنوعیت نه تنها برای امروز بلکه برای آینده مردم افغانستان است.
It's no surprise that we hear more and more reports.
قابل تعجب نیست که ما گزارش‌هایی از خودکشی دختران افغان را می‌شنویم. من فکر می‌کنم دختران و زنان افغان زندگیشان را در حاکمیت طالبان جستجو می‌کنند، اما برای همه آنها غیر ممکن است که ادامه بدهند، چون تمام حقوق آنها از جمله رفتن به مکتب، کهنتون، اماکن تفریحی همه از آنها گرفته شده است.
And there's very little left for many of them to live for.
این در حالی است که در سالهای گذشته بیشتر از نیم متقاضیان امتحان کنکور را دختران تشکیل می‌دادند و دختران فرصت رفتن به پوهنتون را داشتند. حامد عبیدی، سخنگوی پیشین وزارت تحصیلات عالی در نظام جمهوری بر رادیو آزادی می‌گوید که محرومیت بیش از نیم جامعه از تحصیل پیامدهای ناگوار را به همراه خواهد داشت.
متأسفانه می‌تونه این محرومیت پیامدهای خیلی ناگوار دارنده داشته باشه. این پیامدها میتونه پیامدهای اقتصادی باشه که خانم ها از پیشرفت اقتصادی در جامعه به دور میمانن، میتونه پیامدهای اجتماعی داشته باشه، میتونه تا در زندگی اجتماعی خانم ها تاثیر بگذاره.
حکومت طالبان تاکنون در مورد بازگشایی دروازه های پوهنتون برای دختران چیزی نگفته و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نیست با پرسش های رادیو آزادی درباره این موضوع پاسخ نداد. اما مقام های آنها در بیش از دو سال گذشته درباره تحصیل و آموزش دختران اظهارات متفاوت داشتند. هرچند حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما در کنار محرومیت دختران از تحصیل، آنان را از آموزش بالاتر صنف ششم منع کرده و زنان از کار در تمام اداره‌های دولتی و غیر دولتی به استثنای چند اداره محدود منع شدند. حق سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی را ندارند و از رفتن به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه و کار در آرایشگاه ها هم منع شدند.
با وصف اعتراض ها هنوز پوهنتون ها بروی دختران در افغانستان بسته است. معصومه همتی 24 ساله محصل پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل بود. او در آغاز گفتگوی با رادیو آزادی حسش را در مورد بسته شدن درهای پوهنتون ها برای دانشجویان دختر این گونه بیان کرده.
بزرگترین چیزی که دست دادم آینده‌ام بود، حرفه‌ام بود. ما وقتی که شامل دانشکده شده بودم نفهمیدم که چیزای زیاد فرار روی ما، مشکلات زیاد ممکن فرار روی ما باشه، به خاطر از اینکه هنر یکی از عرصه‌هایی بود که در افغانستان در حال پیشرفت بود و ما و هم دوره های ما بسیار مصمم بودیم که در این بخش کار بکنیم، در بخش سینما کار بکنیم و بسیار خوشحال بودیم، خرسند بودیم از این که می دیدیم که در این اواخر در دوران جمهوریت اهمیت می دادن به پوهنزه ما، به دانشکده ما، به حرفه ما و با آمدن طالبا ای را از دست دادیم و این بزرگترین ضربه بود برای من که برای آینده خود پلان داشتم و برای حرفه خود میخواستم خدمت بکنم.
دوری از محیط تحصیلی در افغانستان چقدر سخت و دشوار هست؟
من فکر میکنم زخمی بر ما ایجاد شده که هرگز مرهم پیدا نمیکنه، هرگز التیام نمیبخشه و یادم که میای حتی یک محیط سرسبز من به یاد سرسبزی دانشگاه و پانتون مندازه و قلبم فشرده میشه و بسیار بسیار برای من سخت است دوری از یک محیط اکادمیک، دوری از او دوستا و کسایی که واقعا میخواستن برای کشور خدمت کنن، امید داشتن، آرزو داشتن و به این حرفه عشق و علاقه داشتن. بسیار برای من زیاد سخت است.
پیامدهای منع کردن دختران از کسب آموزش و تحصیل برای آینده افغانستان چیست دقیقا؟
ببینید، زنها نصف پیکر از جامعه هستند و فلج کردن این قسمت از جامعه معلوم است که بسیار واضح و آشکار شما میفهمین که یک جامعه را به سوی تباهی میکشانه، به خاطر که خانوم تحصیل کرده فردا مادر تحصیل کرده میشه و اولاد تحصیل کرده و آگاه را به جامعه تقدیم میکنه. حضور زنها در دوران جمهوریت یک چیز نمادین نبود. من فکر میکنم یکی از چیزهایی که افغانستان را معرفی میکرد برای جهانیان حضور فعال زنها بود، ای که واقعا اونها متاثر میشدن از شرایط و تلاش میکردن در کنار مردها و نشان میدادن که چقدر میتونن که مؤثر واقع شوند در جامعه. و فکر کنین یک دفعی طالب ها میخواید که زنها و خانم ها را برگردانه به او پسخانه ها در تاریکی نگه داره، فکر میکنم که عملا کشور را آیندهش را نابود کردن و تباه کردن و به انزوا کشاندن. بخاطر که اگرچه فکر میکنم که خانم های امروز زنهای افغان آگاه هستند، یعنی امکان نداره که اونا را به انزوا بکشانند، اما ای که اونا را محدود کردن معلوم است که بر آینده کشور یک تاثیر بسیار بد خواهد گذاشت.
معصومه همتی 24 ساله معاصر 15 هنرهای زیبای پانتون کابل بود. نسخه کامل این گفتگو را در وبسایت و همچنان فیسبوک رادیو آزادی تماشا کرده می توانید.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:16 دقیقه به وقت افغانستان است. 5:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. سازمان عفو بین الملل از سوئیس خواسته که روند رسیدگی به پرونده های پناهندگی زنان و دختران افغان را لغو نکند. این سازمان در بیانیه گفته که تبعیض در همه بخش های زندگی زنان و دختران افغان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان وجود دارد و آنان از حقوق اساسیشان محرومند. این در حالی است که شماری از احزاب سوئیس از اداره مهاجرت این کشور خواستند که روند رسیدگی به پرونده های پناهندگی زنان و دختران افغان را لغو کند. بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل از دولت سوئیس خواسته که به روند دادن پناهندگی برای زنان و دختران افغان ادامه دهد. این سازمان روز دوشنبه در اعلامیه گفته که حقوق زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان محدود شده و آنان تبعیض جنسیتی را در همه عرصه‌های زندگی تجربه می‌کنند. به گفته این سازمان، حکومت طالبان در برابر حق‌خواهی و تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز زنان، آنان را تهدید، شکنجه، لاتکوب و زندانی می‌کند. این در حالی است که احزاب راستگرا و حزب مردم سوئیس اخیراً از اداره مهاجرت این کشور خواستند که به احتای پناهندگی به زنان و دختران افغان پایان دهد. آنان پیشنهاد کردند که افغانستان به عنوان کشور امن اعلام شود و در مورد روند مهاجرت با حکومت طالبان مذاکره گردد. عفو بین الملل می‌افزاید قرار است پارلمان سوئیس به بررسی درخواست لغو پناهندگی دادن به زنان و دختران افغان بپردازد. در همین حال شماری از زنان افغان می‌گویند جان آنان در خطر است و کشورهای چون سوئیس به حمایت از زنان و دختران افغان ادامه دهند. یک تن از آنان که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود می‌گوید 2 سال شده که به راه پاسخ مثبت کیسش از سوی اداره مهاجرت کشور سوئیس است. او با اشاره به وضعیت افغانستان دریافت پناهندگی در سوئیس را تنها راه نجات خود و 2 کودکش عنوان می کند.
این خانم ها ای که جانشان در افغانستان در خطر است، مخصوصا دختر خانم هایی که از تحصیل باز مانده، پس اینا به یک امیدی درخواستی دادن به او کشور. اگر این لغو بشه جای متاسف هستم. تقاضایم از دولت سوئیسی است که کوشش کنه که دختره افغانستان، دختره که از تحصیل باز مانده، خانمایی که جانش در خطر هستن، اینا را همکاری کمک کنن.
خالد سادات فعال حقوق زن نیز میگوید به دلیل حق‌خواهی و اعتراض در برابر سیاست‌های حکومت طالبان در شرایط بدی قرار گرفته است. او نیز درخواست مشابهی از کشور سوئیس دارد.
خواهش شما از تمام کشورهایی است که واقعا اگر مهاجر میپذیرن، کشورهایی که مهاجر میپذیرن، خصوصا زنانی که زیر تحقیق در افغانستان هستند، پس سایت‌های معتبرتر بگذارن، حداقل به ایمیل‌های ما جواب تاییدی بدن و به حال ما حداقل یک نگاه بندازن، یک رحم بکنن که ما امروز از حق خود محروم هستیم، حتی ما امنیت جانی و مالی هم نداریم.
با این همه تا هنوز مشخص نیست که تصمیم پارلمان سوئیس برای تایید یا رد این درخواست احزاب راستگرا و حزب مردم سوئیس چه خواهد بود. کشور سوئیس و شمار دیگر از کشورهای اروپایی پس از آن روند پذیرش پناهندگی افغانان زیر تهدید از جمله زنان و دختران را اعلان کردند که طالبان برای بار مردم در ماه آگوست 2021 بر افغانستان حاکم شدند. هرچند حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، اما در این مدت زنان و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم، تحصیل در پوهنتون، کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی، سفر بدون محرم شرعی در مسافه‌های طولانی، رفتن به ورزشگاه‌ها و تفریح‌گاه‌ها و کار در آرایشگاه‌ها منع کرده است. حکومت طالبان در کنار آن حق اعتراض و دادخواهی را هم از زنان گرفته و هر از گاهی متهم به خشونت با زنان معترض و زندانی ساختن آنان می شود.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم سر میزنیم به اوکراین، جایی که مقام‌های آن کشور از سرنگون کردن چندین تیاره بی سرنشین روسیه خبر دادند. بیشتر در این گزارش از فرشته نگاه.
نیروهای اوکراینی ادعا می‌کنند که چندین تیاره بدون سرنشین روسیه را که قصد حمله بر اهداف در این کشور را داشتند سرنگون کردند. به گفته این نیروها، از جمع 19 تیاره بدون سرنشین روسیه که قصد حمله بر کیف، اودسا، خرسون و دیگر مناطق پرجمعیت را داشتند، 18 تیاره را سرنگون کردند. سرهی پاپکو، مسئول اداره نظامی کیف پایتخت اوکراین، در تلگرامش نوشته که بر اساس اطلاعات ابتدایی، عملات تیاره‌های بدون سرنشین روسیه در شهر کیف خسارات جانی و مالی در پی نداشته است. همزمان نیروهای هوایی اوکراین اعلام کردند که روسیه دو راکت رهبری شده را به نزدیک خارکیف در شرق این کشور پرتاب کرد که تلفات جانی در پی نداشته. مقام‌های نظامی خرسون در جنوب اوکراین امروز اعلام کردند که در حمله راکتی روز گذشته روسیه 16 نفر به شمول 4 کودک زخمی شدند. عملات جدید روسیه بر اوکراین در حال انجام شده که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین نشست خبری امسال خود دیروز ابراز امیدواری کرد که آمریکا برای مبارزه با عملات روسیه کمک‌های بیشتر را در دسترس اوکراین قرار دهد. اما ساعت پس از این اظهارات گزارش‌های منتشر شد که بر اساس آن صنایع آمریکا به بسته جدید برای کمک بیشتر به اوکراین و تقویت سرحدات آمریکا پیش از آغاز سال آینده میلادی رای نخواهد داد. روسیه نزدیک به 3 سال پیش عملات غیر موجهش بر اوکراین را آغاز کرد که در نتیجه آن میلیون ها اوکراینی از خانه هایشان بیجا شدند، صدها تن دیگر هم جانهایشان را از دست دادند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شنونده رادیو آزادی هستید. حالا میپردازیم به گزارش سازمان ملل متحد. در این گزارش آمده که بیشترین زیان دیدگان زلزله اخیر در ولایت هرات زنان و دختران هستند. جاوید فیضی این گزارش را مرور کرده.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA می گوید که افزایش رویدادهای طبیعی در افغانستان و نیازهای مهاجران عودت کننده دختران و زنان افغان را به نقطه شکست می کشاند. این اداره روز چهارشنبه در گزارش نوشته است که پس از زلزله هرات و در آستانه بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان، بیشتر افراد متاثر از جمله زنان حامله نیاز به درمان فیزیکی و روانی دارند. در این گزارش که درباره زلزله هرات نوشته شده، بیشتر تمرکز آن بر دختران و زنان است و گفته شده که برخی از زنان آواره از بابت ویران شدن خانه هایشان نگران هستند و برخی از آنها نیز مسئولیت تداوی مجروحان خود و مسئولیت تمام خانواده را به عهده دارند. پیو اسمیت، رئیس صندوق سازمان ملل متحد برای آسیا پسیفیک، می گوید
بسیاری از زلزله زده ها از جمله زنان حامله آسیب دیدند. علاوه بر صدمات جسمی، مشکلات روانی نیز پیدا کردند. این دختران و زنان رنج می برند و رنجشان به خاطر این است که خانواده هایشان از بین رفته، خانه هایشان از بین رفته، تمام زندگیشان از بین رفته است. آنها به شدت به حمایت روانی برای کمک به مبارزه و بازسازی زندگی خود نیاز دارند.
بر اساس معلومات صندوق جمعیت ملل متحد، 4 زلزله ای که از 7 تا 15 اکتبر رخ داده، 1.6 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده و اکنون که بیش از 2 ماه از این زلزله می گذرد، هنوز هم 76 هزار زن از جمله 38 هزار دختر به کمک های بشردوستانه نیاز دارند تا از این فاجعه بیرون شوند. برخی زلزله زدگان هرات نیز از وضعیت بدشان شکایت دارند. شهزاد یکی از باشندگان ولسوالی زندجان بر رادیو آزادی گفت:
خیلی مشکل داره دیگه، لغشش داره، خیلی زلزله لغشش داره. حالا ما الله دیگه، حالا بشم ما به خدا معلوم بشم حالا که زلزله داشته زلزله ما دیگه لغشش شده. زلزله نه زلزله ما گمشه، جای دیگه هم گمشه، ما کلا گمشه.
پیش از این هم برخی زلزله زدگان هرات در گفتگو با رادیو آزادی از نبود سرپناه و نیازمندیشان به کمک های بشردوستانه شکایت کرده بودند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز در گزارش خود از بازگشت مهاجران افغان از مسیر تورخم و اسپین بولدک که بسیاری از آنها نیازمند کمک‌های صحی و روانی هستند نیز نوشته است. این اداره افزوده که در هر دو طرف گذرگاه مراکز صحی عاجل را ساخته است تا امکانات صحی را برای همه از جمله زنان حامله فراهم کند. پیش از این هم شماری از نهادهای دیگر سازمان ملل متحد از جمله سازمان جهانی صحت از افزایش بیماری‌های ساری و افزایش فشار بر بخش صحی پس از زلزله هرات و ورود مهاجران بازگشته از پاکستان ابراز نگرانی کردند.
در هرات میمانیم. بسیاری از زلزله زدگان در این ولایت میگویند که به علت سردی هوا کودکانشان بیمار شدند. بیشتر در این گزارش مفصل از شاپور صابر.
سه کودک در کنار پدر و مادرشان در زیر یک خیمه نشسته و به علت سردی هوا می لرزند. این خانواده 5 نفره در قریه زلزله زده نایب رفی ولسوالی زندجان ولایت هرات زندگی می کنند. مروه 13 ساله فرزند بزرگ خانواده است که در کنار گرم کردن خودش تلاش می کند دو خواهر کوچکش را در هوای سرد گرم نگه دارد. او و خواهرانش سرما خورده و بیمار شدند. مروه درباره سختی های زندگی خانوادهش در هوای سرد در زیر خیمه به رادیو زودی می گوید:
اینجا خیلی سرده، شبم نمیتونم خوشین، نمیتونم تمام کنیم دیگه. بار اینجا کوخم میکنه، خوراک خورده من، شب که میشه روی شیخ میکنه، بینی شیخ میکنه، خیلی غیق میکشه، خیلی کلک ها غیق میکشه، اینا یخ میزنه، خیمام خیلی سرد است، تمام کده دیگه نمیشه، خیلی سرد است، کرسی نداریم، بخیری نداریم، کم پلایه.
برادر 5 ساله و خواهر 7 ساله مروه در زلزله جانهای خود را از دست دادن. سلطان احمد 48 ساله پدر مروه نگران سه کودکش در هوای سرد است. او میگوید اگر به وضعیتشان رسیدگی نشود بیشتر کودکان قریهشان به علت سردی هوا جانهای خود را در زمستان از دست خواهند داد.
سانیت نمیخوابیم به واسطه از اینکه هوا سرد، مثال از این اتفلاک است، رو خود لغ میکنه، یک پا توی که سرخ میندازین از بلدی او طرف میشه. اگر باران بیاد این خیمه ها که است از اون حمد آین یای پایین. به حساب سردی ما مثال از اینه نه ایزامو داریم که آتش کنه استفاده بکنیم، نه گاز داریم که بخاری به خاطر بخاری گازی استفاده کنیم. اگر همین رقم باشه خداوند از زلزله ما رو نجات داده. تفلخ و شاد زیاد که صاحب به حساب از این سردیا شاید هم 100% اینا زیاد ضایع بشه. تفلخ
سختی های زندگی همه زلزله زدگان ولایت هرات همانند زندگی خانواده سلطان احمد است. عارفه 38 ساله که سه فرزندش را در زلزله از دست داده است با دو کودک و همسرش در قریه سیاهآب ولسوالی زندجان زیر خیمه زندگی می کند. دختر 1.5 ساله عارفه سینه بغل شده و در آغوش مادرش بیحال افتاده است. عارفه درباره سختی های زندگیش به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
بو بردم دکتر سینه بغل شده بود، برای آمپول داره انتراکات به جنده وسیله کردم. خب این کودک نادونه که مریض بشه، یعنی بردار سوزن زدن ها داره، مجبوریه. اگه جای گرم باشه مثلا ما به زیر رسیدگی کنیم مریض نمیشه. خاله نگرانم دیگه، همین دیگه شب خواب میشیم به خدا بابا شما میشه ای تا وقتی که گرم میشیم دل ما خون میشه، گرم میشه کمپلا یخه، خونی یخه، چیزی نیک روشن کنی که قرارم دست پنجه ما گرم شه ما بریم داخل جا خوبریم.
حدود 2 ماه پیش اداره محلی طالبان در ولایت هرات هنگام آغاز کار ساخت سرپناه به زلزله زدگان وعده دادند که تا پیش از رسیدن فصل زمستان کار این خانه ها را تکمیل می سازند. اما زلزله زدگان در این ولایت می گویند که ساخت خانه ها در برخی از قریه ها تاکنون آغاز نشده است. محمد انور 45 ساله باشنده قریه زلزله زده نایب رفی ولسوالی زندجان ولایت هرات در این باره می گوید:
این خونه دیگه نه فیلان به درد ما نمیخوره، زمستون گرفته، چله گرفته فیلان، اینا مثلا ستونه کالبال کرده، اینا کلان شد یخ مزنه، بیرونی کلان یخ مزنه، ته خیمه که ما از ته خیمه طاقت کرده نمیتونه. شما تا صبح این کودک ها بود مرزید که مثلا کمپر اولی قلم خور غیق مگشت از خونه که به توقع خونه که بیشتر دیگه اصلا جا نداره، طاقت نباشه به ته خیمه.
بر بنیاد آمارهای مقامهای ملی، طالبان در ولایت هرات در چندین زلزله در ماه اکتبر گذشته بیشتر از 50,000 خانه مسکونی در ولسوالی‌های زندجان، انجیل، کشک‌رباط‌سنگی و گلران این ولایت تخریب شدند. حکومت طالبان اعلام کرده است که امسال بیشتر از 2,200 خانه را برای زلزله زدگان در ولسوالی زندجان ولایت هرات می‌سازد. این خانه‌ها به همکاری مالی بنیادهای خیریه، تجار و مردم ساخته می‌شوند. کار ساخت بخش از این خانه ها برای زلزله زدگان آغاز شده است، اما با وجود رسیدن زمستان و سرد شدن هوا کار آن تکمیل نشده است. مقام های طالبان در ولایت هرات تایید کردند که در زلزله های پیهم اکتبر گذشته بیشتر از 2,500 تن جان باختند و 21 گریه در ولسوالی زندجان این ولایت با خاک یکسان شده است. زلزله زدگان غم دیده که برخی از اعضای خانواده‌هاشان را در زلزله از دست دادند، با غم و اندو ناگزیر هستند که سردی هوا را در زیر خیمه تحمل کنند. مروه میگوید غم از دست دادن برادر و خواهر کوچکش از یک سو، سردی هوا از سوی دیگر وی را رنج میدهد.
شاپور صابر گزارش میداد. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان جهانی صحت میگوید که 13 میلیون نفر در افغانستان با وضعیت اضطراری یا بحران امنیت غذایی روبرواند. انتظار می رود که روزا تونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان امشب به اعضای شورای امنیت این سازمان در مورد اوضاع کنونی افغانستان معلومات دهد. شاهراه سالنگ پس از ترمیم و بازسازی امروز برای ترافیک بازگشایی شد و اردوی اسرائیل بر دو شفاخانه فعال در شمال غزه یورش برد و کارمندان آنها را بازداشت کرد. تشکر از همراهیتان. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم 6:30 در برنامه خبری تصویری رادیو آزادی هم میزبان شما خواهم بود. مجله خبری ما به گونه تصویری از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش خواهد شد. اما حالا این برنامه. کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین اصلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه خواهید شنید که در 20 سال گذشته برای نخستین بار افغانستان در جایگاه دوم بزرگترین کشور تولید کننده تریاک در جهان قرار گرفت.
به دلیل افزایش در قیمت تریاک و به دلیل کاهش تریاک در افغانستان، دهقانان در میانمار بیشتر به کشت کوکنار تشویق شدند.
از ولایت نورستان میشنویم که تقاضا به طرف اعتیاد بیشتر، اما امکانات تداوی در این ولایت کمتر است.
غربی نورستان که چه دواب، مندول و نورگرام ده.
در نورستان غربی در نورگرام، مندول و دواب معتادان حضور دارند.
نشه چگونه و چرا سبب زوال اخلاق انسان می شود؟ یک روانشناس در این رابطه برای ما خواهد گفت.
مواد مخدر فرد مریض به مواد مخدر را وادار به فریب، دروغ، تنخویی، عدم فعالیت اجتماعی، بی‌مسئولیتی در قبال خانواده، زن و فرزند می سازد.
ولی جان برای ما خواهد گفت که چرا استخوان‌های بدنش ضعیف و پوسیده شده است.
خصوصا استخوانم نازک شده است. همین دست پای خودم سستی میگن. هیچ نمیتونم دیگه مرا گشته بتونم.
جبار با یک بارگی از خانه ناپدید میشود. اینکه کجا رفته و خانوادهش در نبود وی با چه مشکل روبرو شده، ادامه آن را در یک دراما میشنویم.
در رادیو اخبار ایرانش دادا خویی درکش معلوم نشد که نشد، چطور کنم؟
خدا میدانه که بچگه که من کجا فاد بود.
این هم مطلب نخست برنامه. میانمار با کشت نزدیک به 50,000 هکتار کوکنار در سال جاری در کشت کوکنار و تولید تریاک از افغانستان پیشی گرفت. بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی در کشور میانمار بر بیش از 47,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده، در حالی که دهقانان در افغانستان امسال به 10,000 هکتار زمین کوکنار کشت کرده بودند. سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش هشدار داده که با کاهش تولید تریاک در افغانستان، عرضه تریاک از میانمار به بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت. جزئیات در این گزارش.
سازمان ملل متحد نتایج سرویش را در رابطه به میزان کشت کوکنار در کشور میانمار را اعلام کرد که با توجه به آن افغانستان پس از 15 سال پیهم برای نخستین بار جایگاهش را به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده تریاک به میانمار داد. بر بنیاد سروی سازمان ملل متحد که با استفاده از ستلایت انجام شده، امسال در میانمار بر 47,100 هکتار زمین کوکنار کش شده بود که از آن 1,080 تن تریاک به دست آمده است، در حالی که در سال جاری میلادی در افغانستان بر 10,800 هکتار زمین کوکنار کش شده بود. جرمی دوگلاس نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد برای جنوب آسیا میگوید با کاهش در کشت کوکنار در افغانستان قیمت تریاک در بازارهای جهانی بلند رفت و دهقانان در جنوب آسیا بیشتر به کشت کوکنار تشویق شدند.
دشوار است که بین دو بازار مواد مخدر رابطه ای را تصور کنیم، چون تریاک و هیروئین صادر شده از افغانستان در 15 سال گذشته بازار جهانی را تسخیر کرده و برعکس مواد مخدر هلال طلایی تنها به بازارهای منطقه صادر می شود. ما حال در مراحل ابتدایی منبع کشت کوکنار در افغانستان قرار داریم و در نتیجه آن قیمت تریاک بلند رفته و بالای قیمت در منطقه هم تاثیر گذاشته است.
سازمان ملل متحد جنگ و ناامنی در میانمار را زمینه ساز افزایش کشت کوکنار می داند و می گوید که امسال تریاک میانمار 2.5 میلیارد دلار عاید داشت و اکثر این پول به جیب گروه های مافیایی رفته است. بر بنیاد قیمت گذاری تازه سازمان ملل متحد، در حال حاضر قیمت 1 کیلوگرم تریاک در بازارهای جهانی به 255 دلار آمریکایی رسیده و افزایش در قیمت ها سبب شده تا دهقانان در میانمار و برخی از کشورهای دیگر جنوب آسیا و شمول هند به کشت کوکنار تشویق شوند. بینیدیکت هوفمون معاون دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در جنوب آسیا هنگام ارائه این گزارش گفت که با توجه به وابستگی بازارهای جهانی به تریاک آسیا و ویژه افغانستان، بیمان وجود دارد که سال آینده کشت کوکنار در جنوب آسیا به مراتب بیشتر خواهد شد.
به دلیل افزایش در قیمت تریاک و به دلیل کاهش تریاک در افغانستان، دهقانان در میانمار بیشتر به کشت کوکنار تشویق شدند. امسال کشت کوکنار در این کشور 50,000 هکتار بود، اما من تعجب نمی کنم که سال آینده این رقم افزایش یابد.
با شدت دوباره جنگ در افغانستان در سال 2030 میلادی، تولید تریاک نیز در این کشور افزایش یافت و در 20 سال گذشته افغانستان بزرگترین کشور تولید کننده تریاک در جهان بود و بیشتر آن به بازارهای اروپایی و استرالیایی قاچاق می شد. حال سازمان ملل متحد پیشبینی کرده که با کاهش کشت کوکنار در افغانستان، تریاک تولید شده در میانمار بار دیگر بازارهای اروپایی و استرالیا را تسخیر خواهد کرد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
در این بخش برنامه به نورستان می رویم و گزارش را در رابطه با وضعیت معتادان می شنویم. نخستین گروه از بیماران پس از سپری کردن مرحله نخست تداوی از مرکز تازه تأسیس شده تداوی معتادان در ولایت نورستان مرخص شدند. این بیماران که اکثریت آنان به هیروئین و شیشه معتاد بودند، از اینکه زمینه تداویشان در نورستان فراهم شده خوشحالند و تعهد میکنند که با توجه به مشکلات را که در زمان اعتیاد سپری کردند، بار دیگر به مواد مخدر رو نخواهند آورد. مسئولان در مرکز 20 بستر تداوی معتادان ولایت نورستان میگویند که تعداد متقاضیان ترک اعتیاد زیاد است. با آنان تلاش میکنند که با امکانات دست داشته تا حد امکان به نیازهای آنان پاسخ دهند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
شفاخانه 20 بستر تداوی معتادان مواد مخدر که 3 ماه پیش در ولایت نورستان فعال گردید، برای نخستین بار بیش از 20 معتاد داخل بستر پس از سپری کردن مرحله تداوی از این مرکز مرخص شدند. مسئولان در این مرکز تداوی میگویند که تعداد معتادان مواد مخدر به شمول زنان، مردان و کودکان در نورستان خیلی زیاد است و تعداد مراجعین آنان نیز در این اواخر افزایش یافته است. دکتر احسان الله مسئول شفاخانه 20 بستر تداوی معتادان مواد مخدر در ولایت نورستان به رادیو آزادی گفت که آنان تلاش میکنند تا با استفاده از امکانات دست داشتهشان به متقاضیان تداوی رسیدگی کنند.
این نخستین مرحله تداوی معتادان در این مرکز بود. ما به جای 20 نفر 27 نفر را تداوی کردیم. از میان آنان 6 تنشان از کابل آمده بودند و 21 نفر دیگر را قماندانی امنیه از در شام ولسوالی نورگرام آورده بود.
مسئولان در مرکز 20 بستر تداوی معتادان در نورستان میگویند که مرحله تداوی معتادان در این مرکز به گونه معیاری در 45 روز صورت میگیرد که شامل سمزدایی، تداوی روان و معتاد، مشوره دهی از سوی مشاورین اجتماعی و روانی و آگاهی در رابطه به برخورد اجتماعی معتاد در آن شامل است. بیمارانی که تازه از این مرکز مرخص شدند میگویند که خوشحالند که در ولایت خودشان زمینه تداویشان فراهم شد و از حکومت طالبان میخواهند که مانع فروش مواد مخدر در مناطقشان شود. یک تن از این بیماران که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
بیماری ما به حد جدی بود که امید زنده ماندن را نداشتیم و خود را مرده حساب کرده بودیم. حال وضعیت ما بهتر شده و تعهد میکنم که بار دیگر از مواد مخدر استفاده نکنم.
مسئولان صحی در نورستان میگویند که تعداد معتادان مواد مخدر به شمول زنان، کودکان و مردان در این ولایت خیلی زیاد است و در این اواخر تقاضا به تداوی نیز بیشتر شده است. دکتر احسان الله مسئول مرکز 20 بستر تداوی معتادان میگوید که به دلیل دسترسی به مواد مخدر تعداد معتادان در مناطق مشخص بیشتر است.
غربی نورستان که چه دو آب مندول و نورگرام
در نورستان غربی در نورگرام، مندول و دو آب معتادان حضور دارند، اما دره شام در ولسوالی نورگرام پر از معتاد است. در هر قریه این ولسوالی 50، 100 و 1.5 معتاد حضور دارد. تعداد معتادان با توجه به نفوس هر ولسوالی زیاد است. در نورستان شرقی در برگ متال و کامدش نیز معتادان حضور دارند و در منطقه افسه بیشتر زنان، کودکان و افراد سال خورده معتادند.
حتی ما شمان زنانه و بوداگان معتادین دی.
سالها جنگ، بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر از عوامل افزایش اعتیاد در ولایت نورستان خوانده می شود. مشکلات اقتصادی اما در 2 سال گذشته سبب شده که خانواده ها توان انتقال اعضای معتادشان را به ولایت های دیگر نداشته باشند و بیماران درد اعتیاد را تحمل کنند.
کاروان سحر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در مسئله اعتیاد و مشکلات آن میمانیم. استفاده از مواد مخدر در سیستم عصبی انسان تغییرات را به وجود می آورد. به این تغییر سبب تغییر در برخورد اجتماعی انسان می شود که در نتیجه آن دروغ می گوید، پرخاشگری می کند، برخورد وی با خانواده تغییر می کند و دست به کارهای ناشایسته می زند. همکار ما در مصاحبه با میوند هوشمند، روانشناس در بخش تداوی معتادان، از وی پرسیده که چرا نشأ سبب تغییر در اخلاق و برخورد اجتماعی فرد می شود. آقای هوشمند ابتدا در رابطه با اخلاق معلومات می دهد.
از دید روانشناسی مراد از اخلاق مجموعه هنجارها و ارزش‌های رفتاری و منش است که آدمی باید با اختیار و اراده در جان خیش ایجاد کند، یعنی قله‌ای که باید به سمت آن حرکت نماییم و با تلاش و کوشش به آن برسد. مجموعه بایدها و نبایدها، خوبها و بدها، درست و نادرستها و وظایفی که به کمال و سعادت و مربوط می شود، مثلا سخن از خوبی، بدی و درجه ارزش افعال مانند صدق، کذب، دروغ و بعض مسائل همچنان شجاعت و غیرت، اخلاق و شفقت در حوزه اخلاق قرار می گیرد. در واقع مجموع گزاره های اخلاقی نظام مطلوبیت ها و قله نهایی حرکت انسان را مشخص می گرداند.
برخی معتقدند که مواد مخدر اخلاق را ضعیف می کند و معتادان بد اخلاق هستند. نظر شما در این مورد چیست؟
بله، مواد مخدر تمام رفتار، کردار، گفتار افراد و وابسته را تحت تاثیر خود قرار می دهد و یک فرد مبتلا به مواد مخدر از نیرنگ، فریب، دروغگویی، زورگویی بالای اطفال و خانم خود، همچنان دزدی، خوی زشت، رفتارهای خلاف میل اجتماع انجام می دهد که این همه مورد توجه و محاسبه اجتماع قرار می گیرد. مسلماً معتاد را بد اخلاقی قضاوت می کند و این کنش ها در اجتماع غیر اخلاقی پنداشته می شود.
چرا مواد مخدر باعث ضعف اخلاقی در معتادان می شود؟
مواد مخدر فرد مریض به مواد مخدر را وادار به فریب، دروغ، تنخویی، عدم فعالیت اجتماعی، بی‌مسئولیتی در قبال خانواده، زن و فرزند می سازد. همچنان فرد معتاد را منزوی و کاملا در دور خود می چرخاند. اعتبار اعتمادش را از او می گیرد. در پهلوی این که به صحت معتاد ضرر می رساند، از نظر اجتماعی نیز یک فرد پیش و پا افتاده، باردوش فامیل و ننگ جامعه برشمرده می شود.
نشانه های ضعف اخلاقی چیست؟
فریبکاری می کنند، دروغ می گویند، با خانواده، زن و فرزند خود زشت برخورد می کنند، دست به دوزی و غارت می زنند، وعده خلافی می کنند و همچنان مسائل دیگر.
ضعف اخلاق معتادان و خانواده هایشان را با چه مشکلات مواجه می سازند؟
کمبود خلق پسندیده در افراد معتاد خودشان را نزد جامعه منفور می سازد. اعتماد و باور خود را از دست می دهند. اگر وظیفه داشته باشند، با نیرنگ و فریب و دروغگویی که متواتر می گویند، صاحب کار خود را خسته ساخته از کار و پیداوار پول دور و سبکدوش می شوند. مردم با چشم حقارت به ایشان نگریسته، مورد توجه هیچ فرد نمی باشند و همیشه مردم از ایشان دوری می کنند. و تأثیرات که بالای فامیل معتاد می گذارد این است، اخلاق و تربیت فامیل با واسطه فرد معتاد زیر سوال می روند. مردم به خانواده معتاد خیلی مراودات قوی نمی داشته باشند. حتی از خانواده معتاد افراد کوشش می کنند تا خویشاوندی جدید نداشته باشند، یعنی دختر نگیرند و دختر به عضو فامیل این خانواده ندهند. در جامعه با سر بلند و در فیصله های مهم اجتماعی به گونه شجاعانه صحبت و قضاوت کرده نمی توانند. همیشه مورد حرف و صحبت دیگران قرار می گیرند و تحت تاثیر فعل بد عضو فامیل که معتاد است مورد قضاوت دیگران قرار می گیرند.
اگر فردی از باعث مصرف مواد مخدر دچار ضعف اخلاقی شود، آیا پس از ترک مواد مخدر به حالت قبلی باز می گردد یا بد اخلاق باقی می ماند؟
گرچه ضرب المثل داریم که هر چیز خام باشد پخته می شود، اما انسان که خام شد پخته نمی شود. بله، یک فرد صحتیاب می تواند خیلی زشتی هایی که همانا در کردار نادرست انسان حساب می شود را از خود دور کند. دروغ نگوید، فریبکاری نکند، تنخویی نکند، بیجا و بیهیده نگردد، کار و مزد حلال به دست بیاورد، مراعات درست با جامعه داشته باشد، پاک و عاری از مواد مخدر باشد، آهسته آهسته می تواند دوباره خود را بسازد، از اشتها و کردار نامناسب دوری کرده دوباره اعتماد را جلب کرده صاحب اخلاق نیکو شود.
یک خانواده باید با اعضای معتاد بد اخلاقشان چی نوع رفتار نمایند تا او را تشویق به ترک اعتیاد نماید؟
یک خانواده می تواند با مهربانی مریض خود را کمک و یاری رساند، با او بارخورد نامناسب نکند، با مریض هم دلی داشته باشد، مشکل او را مشکل خود فکر کرده بازو و در ترک اعتیاد آن نقش ارزنده بازی کند، با او دلداری بدهد، از تشویق ها و مشکلات که دارد او را اطمینان بدهد که هر چیز خوب می شود، ما همراهت هستیم، تو ترک مواد داشته باش، با مریض خود ارزش قائل شوند، به جای قضاوت و ملامت و سلامت سر نقص را بگیرند که همانا اعتماد و صحت مریض است. همیشه به گونه مثبت همراهش گفتگو داشته باشند. به جای نشخند، لبخند، به جای طعنه و کمبینی به او ارزش و سازش کنند. خلق نیکو همراهش داشته باشند. هیچگاه در پیش خانواده و بیرون از خانواده توهین تحقیر نسازند تا معتاد بالای فامیل باورمند شده حرفانشان را بشنود و تصمیم جدی در ترک مواد خود داشته باشد و حاضر به بستر و بهبودی باشد.
حال هم خاطرات زندگی یک معتاد. ولی جان باشنده کابل پیش از معتاد شدن به مواد مخدر آسکریم فروشی داشت و با عاید آن نیازهای اقتصادی خانواده را تامین می‌کرد و زندگی خوبی داشتند. اما با معتاد شدن به مواد مخدر کاروبارش را از دست داد. این تغییر زندگی ولی سبب شد که از چشم خانواده بیفتد و مورد نفرت اعضای خانواده قرار گیرد. ولی جان که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید که نشب به حد استخوان‌های وی را ضعیف کرده که با مشکل را می‌رود. ولی جان که هنر خطاطی را هم خوبتر بلد است، دشواری‌های زمان اعتیاد و دستاوردهای از دست رفته اش را به دلیل اعتیاد به مواد مخدر به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می‌شنویم.
قبل از استفاده مواد مخدر درس ها را ادامه می دادیم، کارهای شغل آزاد بوده، مثلا خطاطی کار کرده، ماشینکاری، ایسکریم، جوس، شیری، ارشاله و همین چیزا. به خاطر که ما مدت شدیم نتوانستیم بعد تحصیلات خود ادامه بدهیم. خب چون بعضی ها هستن که مشکلات خانوادگی می باشه، بعضی ها مشکلات خودش می باشه، بعضی هستن دوستایش معتادشان میکنن. ما هم از طریق دوستا خودم شخصا معتاد شدیم. از من خصوصا 2 سال میشه که من نشه میکنم. اولین موادی که من شروع کردم نسوار بوده است، بعد سیگرت، بعد زیکر، آخرین موادی که استفاده میکردیم تبلت بوده است. با خودم من خصوصا استخوانم نازک شده است. واقعا یک جایی که من میگردم یار همین دست پای خودم شخصا خود سستی میکنه، هیچ نمیتوانم دیگه من را گشته بتونم. تاثیرات شش است، تاثیرات قلب است. در آیسکریم خانه وقتی که من کار میکردم همگی یک احترام میگذاشتن. بعد از اونی که ما مثلا به مواد مخدر استفاده میکردیم هیچ کس به ما احترام نمیگذاشت. حالا دور از جامعه، دور از جامعه یک سگ ارزش داره، یک معتاد ارزش نداره. در یک جایی که کار هم کند مشتری ها را از دست دادیم، شاگردای دکان از دست دادم. تقریبا 1,50,000 سرمایه‌گذاری کرده بودم، همش در مواد مخدر رفت. حداقل مونده بشه 35,000. 600 افغانی مصرف میکردیم، 1,000 افغانی مصرف میکردیم. حد اوسط کم کم بالا رفته میرفت، چون هرچقدر نشه ما زیادتر شده میرفت، بعدا نشه تأثیر نمیکرد. پلک مواد مخدر به دست نیاوردیم، حداقل از همه کارهای خود ما بود، کارهای شخصی. از دست خود به دست آوردیم، از اولی دست خود خودم پس استفادهش کردیم. تأثیرش همین است، در زندگی اجتماعی یک نفر که معتاد میشه هیچ کس بالای او یک اعتبار شخصی هم نمیکنند، خصوصا خانواده خود ما اعتبار نمیکرد. وقتی که ما مثلا به طرف خانه میرفتیم از دکان و یا از مکتب یا از یک جای دیگره، خانواده رو وقت سلام میدادی رو خود در میدن. چند بار همین خوشنود شده، خودم در خانه شخصا جنگ کردیم، شیشه های خانه رو میده کردیم، واقعا برادرزاده ها رو لات کردیم. یکی تاثیر مواد مخدر بود. اگر ما مثلا نشه میکردیم خود جنگ چیزی نبود، اگر نشه نمیکردیم اعصاب خرابی بود. وقتی که اعصاب خراب بشه و انسان هیچ وقت خود نرمال کرده پس نمیتواند. خب در جریان نشه یا مواد مخدر یک شک در دل انسان میاد. مثلا در خانه هستیم هیچ کسی نیسته، یک نفر میاد صدا میکنند، در فکر خودم میاد که البته مرا صدا داره کس، اما وقتی که میبینم هیچ کس نیست، همین خودم شک میکردم که این نفر را تا صحبت میکرد میفتم البته این نفر مرا میکشه. استاد شده من تا در مقابلش که تو همراه من چی کرده، تو مرا چرا میگوشی؟ من خودم اصلا بخش من خطاطی است، خوشنویسی است. اگر مواد مخدر استفاده نمیکردم بعضی ها مرا در پرده های تلویزیون حتا میدید. وقتی که مواد مخدر استفاده کردیم هم از پرده های تلویزیون موندیم، هم از پرده های رادیو موندیم، نشد.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و با هم درامه برنامه را میشنویم. در درامه میشنوید که چند روز است که جبار خانه نیامده. هرچند پدرش همه جا را پشت او گشت، اما سر و درک جبار پیدا نشد. پدر و مادر جبار در خانه نشسته و تشویش جبار را دارند. اینکه جبار کجا رفته و چه بلایی بر سر او آمده، ادامه آن را در این درامه با هم میشنویم.
مردکه آلی تو چرا تو آرام ششتی؟ چرا به خاطر جبار یک ذره پرسپال نمی کنی؟
او زنکه کمی آرام بانم، سر زخم نمک پاش نده. تو بویی که بچه من نیست و تنها تو در غمش هستی و بس.
اگه تو در غمش هستی چرا تو آرام خیلی ششتی؟ بگو
کجا آرام ششتی؟ کل روز پشتش گشتیم، امیال این آمدیم، پایای مسایی که اوله کده اوله.
دیگه یه جای نمانده که بپولیشه.
در رادیو و اخبار اعلانش دادم، خوی درکش معلوم نشد که نشد، چطور کنم؟
خدا میدانه که بچه که من کجا خواهد بود. خودم که زنده هستی آمورده.
خوزم چرای تو دانه تا به بدگوی واز میکنی؟ تو دفتن گپه به مرد بردی. آخر صبر داشته باز، خدا میربان از پیدا خود شد.
تو خود چیز نگفتیش نه؟
ما هیچ چیز نگفتیمش. چی تو اینه پرسان کردی ها؟
ما گفتم تو سرش قار نشده باشی، که قار شده باشی اون از خانه گریخته باشه.
ای ای اگه ما سرش قار میشدم حال پودری نمیشد. این کلش حدیث که تو سوزه نکن.
چرا دست ما هست؟
تو خوب خبر داشتی که پودری شده. خویی گفه از ما پت کده بودی. اگه کل کوچه خبر نمیشد تو تا حالم از ما پت نگاهش میکدی.
اگه خبرت میکدم چی میکدم؟ با سوتا اولاد کدن خب بچه ما پدر اعلان نمیکرد.
تناخ و سوتا نیسوزم، نصیحتش میکدم، علاجشم میکدم. کاش که خدا اید تو بچه بر من نمیداد.
بس هست دگه، تو را به خدا گوتی یک پدر هستی. بجای ایزی که از گم شدنش جگر خون شوی، غیبتش میکنی یا؟
از درد دل غیبتشم میکنم اوزن. وقتی که اولادای سالی مردم دگر هم میبینم میگم کاش که خدا بر مام ایت یک بچه خوب میداد. این اصین بچه ما سیکو پودری.
اگه پودری زیار چیز که از بچه ماز بشوری ماوش بودی دیگه غیبتش نکنی. یک چاره بسنج.
چاری چی بسنجا؟
از پلیس پرسان کردی؟
پلیس؟ نی والا از پلیس پرسان نکردیم.
از پلیس هم پرسان کو، میشه که بر از او معلوم باشه.
والا یک گپتام خوب گپ است. امیال پیش پلیس میرم. آی نمیالی دستی.
خدایا تو طرف پیچه سفیدم بیبی، بچه مرا پیدا کن خدایا.
کماندان صاحب اجازه است؟
بیا کاکا بیا بیا.
السلام علیکم.
و علیکم کاکا، بیا اینجا سر از چوکی بشی.
زنده باشی کماندان صاحب.
خب کاکا جان برام بگو که چی مشکل داری؟
کماندان صاحب نام من اشرف است. 3 روز میشه که بچیم گم است. نامش جبار است، رنگش زرد و زار است و یک بچه لاغر است و بس. یکون 20-25 ساله بگیرش دیگه.
خو خو جبار ولد اشرف، تو باش که مده کتاب ببینمش. جبار ولد اشرف. پیدا شد.
چی بچه ما پیدا شد؟
بله پیدا شد.
چی کارو
تو یک شبی بی امی بچه تست؟
کرو که امی بچه ماست. خود چطور؟ کماندان صاحب نامش در کتاب شما نوشته شده.
کاکا 3 روز پیش ما 3 نفر دوزه گرفتیم.
چی دوز؟
بله بله.
خو
اینا از یک خانه موتورسیکل دوزی کردن و صاحب خانه را هم کت چاقو زخمی کرده بودن. و در بینشان بچه تو جبارم بود.
چی؟ جبار دوزی کرده؟
بله دوزی کرده. و ما به احترام ریش سفید خودت او را بر خودت نشان میدم.
نه کماندان نمیبینمش. رویشست بر ما ایت نشان نده کماندان.
چرا کاکا؟ تو خوا امیال گفتی که بچه ما است و آل میگی که نمیبینمش.
ببینه کماندان صاحب، ما همیش با عزت زندگی کردیم کماندان صاحب، اما امروز بسیار میشرمم که به نام پدر دوست پیش روی تو استان استم. از داشتنی بچه بیزار استم، نمیخوایم رویشه ببینم. ما یک پدر بدبخت استم.
تو چرا گریه میکنی کاکا؟ تو خوا جرم نکدی؟
پدرها و نیاکان در خانه ما کسی دوزی نکده بود. اگر مردم خبر شوند که بچه ما دوزی کرده، من به کدام چشم به جامعه زندگی کنم؟ به کدام روی زندگی کنم؟
شکر از این که برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. امید مطالب برنامه طرف توجه شما قرار گرفته باشد. من و همکارانم تا هفته دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. اوقاتتان خوش.
زبان حال عاشق گر دعای دارد این دارد کی یارب مهربان گردان دل نو مهربان شد دل از دست ربودم دو چشم سیاه آهسته دل از دست ربودم دو چشم سیاه آهسته به تا دست بجانم